درس 350 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جهت اخیر محور بحث این بود که اکنون که بنا شد با یه عرش معیب را به مشتری بپردازد، این عرش از عین سمن باید باشد یا از هر مالی میتواند بپردازد. در دو مقام بحث شد. مقام اول مقتضای ادله اجتهادی از اون قواعد اولیه یا نصوص خاصه بود و مقام ثانی بر حسب اصول عملیه. مقتضای قواعد عامه و ادله اجتهادی تا حدود مشخص شد که ضرورتی ندارد که از عین ثمن برگردد، و اگر نوبت به شک رسید که آیا از عین ثمن برگرداند یا از مال دیگر، استدلال مرحوم شیخ رضوان داره و اصل براءت بود که اصل عدم تسلط مشتری است بر الزام بایه که از عین ثمن برگرداند. مرحوم شیخ روال بحث را از همون اصول شروع کرده، اصول عملیه و جریان نصوص و قواعد را در ذهن به عنوان اینکه آیا اشکال دارد یا ندارد وارد کرده است. بر اساس همون تفکر اصولی وقتی که وارد بحث شدن بگن اصل عدم تسلط مشتری است، دیگه از قواعد اولیه و نصوص خاصه که دلیل اجتهادی هستند و حق تقدم دارن اول بحث بکنند بعد از اصول عملیه ثانیاً بحث بکنند، این چنین نیست. از همون اول وارد مسئله اصل عملی شدن، فرمودن اصل عدم تسلط مشتری است، بعد در اثنا اشکالات روایات که آیا کلمه رد ظهور دارد که مردود عین معقوز باد باشد و مانند اون رو مطرح کردن. البته این نظم سنائی روال منطقی نیست، بعد اول اون قواعد اولیون ادله اجتهادی رو مطرح کرد بعد به اصل عملی. اشکال مرحوم آخوند در مراجعه فرمودی که ایشون فرمودن اینجا بحث امر محور بحث حق است نه حکم، شما چی میخواد اصل عدم تسلط جاری کنید؟ جواب مرحوم آخوند هم مشخص شد که درست است که محور اصلی بحث حق است، اما حق که بدون تکلیف نیست. اگر حق مسلم مشتری از عین ثمن بود، او می تواند بایه را ملزم کند به تعدیه ثمن و بر بایه واجب است که تسلم کند این تحمیل را. پس یه حکم تکلیفی کنار این حکم وضعی مطرح است. ما حق بدون حکم که نداریم، که گاهی حکم اصل است و حق تابه، گاهی حق اصل است و حکم تابه، گاهی کلیه ما در متن دلیل مطرحند. بنابراین درست است که محور اصلی حق است، ولی حقی است که حکم را به دنبال دارد. پس این نقد من روم آخون برا وارد نبود. حالا رسیدیم به اصل عملی. ممکنه چند حکم در طول ممکنه در طول هم باشن، ولی بالاخره اینجا گاهی حق اصل است و حکم تابه، حالا یا یک یا چند. گاهی حکم اصل است و حکم جعل می شود و حق از او انتظام می شود، حالا یا یک حق یا چند حق. ولی بالاخره درست محور اصلی بحث در حق است که حق مشتری آیا متعلق به عین ثمن است یا به اصل مالیت. لکن این حق که بدون پشتوانه نیست، هر حقی حکمی را در مقابل دارد. خب این مشتری حق دارد بر کی؟ خب بر بایه حق دارد دیگر. حق حکم وضعی است، اون حکم تکلیفی به دنبال این حق است. اگر چون که با مشتری همچه حقی دارد، پس بر بایه واجب است که اطاعت کند. خب پس بنابراین اشکال برخوم آخون نمیتواند وارد باشد. حالا رسیدیم به این که مقتضای اصل عملی چیست. که آیا همین اصل تسلط کافی است همجور صاف، یا مسئله صوری دارد که در بعضی از صور جا برای اصالت البراءه یا اصالت عدم تسلط است، در بعضی از صور نیست. اگر چنون چه تکلیف ابتدایی باشد، بالاخره اگه کسی حق دارد حکمی هم در کنار اون حق جعل شده. مثلا اگه کسی حق دارد که از مباهات استفاده کند، اومد این برای او شرعا جایز است، به دیگری مجاز نیست که جلوش بگیرد. اگه بخواد جلو او رو بگیرد کار حرامی کرده. اگر حق مسلم او این است که از مباهات استفاده کند، دیگری بخواهد منع کند میشه حرام. بالاخره حق بدون تکلیف که نیست. این حق دارد بر کی؟ بر چی؟ انسان که تنها زندگی نمی کند. اگر در جامعه خدای سبحان برای زید یه حقی جعل کرده است، دیگران باید این حق را بپذیرند. خب مثل صوری دارد که در بعضی از صور حق با مرحوم شیخ است، در بعضی از صور حق با مرحوم شیخ نیست، نه حق با مرحوم آخونده است. یعنی در بعضی از صور اصالت عدم جاری است، در بعضی از صور جای احتیاط است نه اصل براءت. چرا؟ برای اینکه این شک اگر به شک در اصل تکلیف برگشت، جا برای براءت است همونطور که مرحوم شیخ فرموده. اما اگه شک در مکلف به برگرد، شک در ناحیه سقوط امتثال بود نه شک در ناحیه ثبوت و اصل تکلیف، اینجا جا برای براءت نیست. بیان ذالک این است که ما که الان شک داریم این عرش را باید از عین سمن بدهد یا از هر مال دیگری داد کافی است، این چند صورت دارد. در بعضی از این صور به اقل و اکثر برمیگردد، نتیجه رجوع به اقل و اکثر انحلال این علم اجمالی است به یک علم تفصیلی و شک بدعی. اگر علم اجمالی ما به یک علم تفصیلی به شک بدعی برگشت، خب جا برای براءت است. ولی اگر علم اجمالی ما به علم تفصیلی و شک بدعی بر نگشت، این علم اجمالی ما بین متباینین است نه اقل و اکثر، و جا برای براءت نیست، فقط جا برای احتیاطه. اگه کسی یقین دارد که یا الف بر او واجب است یا با، اینا متباینانن، خب چاره جز جمع ندارد. اما اگر شک داشت که الف بر او واجب است یا الف و با، خب چه اقل و اکثره؟ میگه اگر الف و با و هر دو واجب باشد، خب الف یقینا واجب است. اگر خصوص الف واجب باشد، پس الف واجب است، الف یقینا واجبه. اون زائد که با باشد مشکوک است، به او رو با برات برمیداری. اگر به اقل و اکثر برگشت، این علم اجمالی، علم اجمالی سوری است، اندر تحلیل به یک علم تفصیلی به شک بدعی برمیگردد، مذهب به براءت است. ولی اگر این علم اجمالی دائره بین متباینین بود نه اقل و اکثر، این جا برای احتیاط است، جا برای براءت نیست. مقام ما از همین قبیل است. گاهی سمن نقد است که کما اول غالب، اونگاه ما شک داریم که عرش را از عین سمن باید بدهد یا از مالیتی که این مالیت منحفظ است در ضمن نقود دیگر و در ضمن امتعه دیگر. این شخص این فرش را خرید به فلون مبلغ و معیب در آمد و عرش این عیب هم 10 تومن بود، این مبلغ 10 تومن رو مشتری از بایه طلب دارد، آیا از عین سمن برگرداند یا نه این 10 تومنی که منحفظ است در ضمن اموال دیگر و نقود دیگر، که اگر یک کالای 10 تومنی بده زنده را ادا کرده و اگر تبرئه کرده، و اگر 10 تومن رو از مال دیگر بده زمه رو تبرئه کرده، اینجا امر دائر است بین اینکه اون عرش را از عین سمن بده یا از غیر سمن، من الامتعت و نقود. اینجا حوزه اون طرف دیگر خیلی وسیع است، اینجا به اقل و اکثر برمیگرده. برای اینکه اگر چنون چه به عین سمن بده یقینا کافی است، یا برای اینکه سمن متعین است، یا برای اینکه اون مالیت مطلقه هم در ضمن این سمن است هم در ضمن امتعه و نقود دیگر، پس این سمن قدر متیقن است، بقیه مشکوک. این اقل و اکثر است و جای براءت در اون اکثر هست. و اگر چون چه شک به صورت دیگر بود، ما نمیدونیم که از عین سمن باید برگردونه یا از نقود دیگر، نه از مطلق مالی که محفوظ است در ضمن امتعه و نقود، نه خیر، متا کافی نیست، فقط با نقود بپردازه، بازم این شک به اقل و اکثر برمیگرده. چرا؟ برای اینکه اون مالیت هم در ضمن عین سمن هست هم در ضمن نقود دیگر. اگر چون چه عین سمن رو برگردونه یقینا ذمه‌اش تبرئه میشه، یا برای اینکه مسبب اصلی خود عین سمن است، یا اگر مسبب اصلی اون مالیت مطلقه است، اون مالیت مطلقه در ضمن این سمن و نقود دیگر است، پس ادای این سمن بقیه مبرئ ذمه است، بقیه مشکوک، یعنی وجوب بقیه مشکوک بر اثر جاری. اما مسئله صورت ثالثه، صورت امر دائر بین متباینه این است، نه اقل و اکثر. و این است که اگه ما فرض کردیم سمن متا بود، مثل با یه مقدار گندمی این کالا رو خرید، در روستاها قبل اینطور بود و اصولا معاملات قبلی بسیارشون همینطور بود که یکیسی دامدار بود، یکی کشاورز بود. اون که دامدار بود محصولات دامی خود را می فروخت، اون که کشاورز بود با محصولات کشاورزی خود می خرید، اون یکی شیر و ماست و کره می داد، این یکی جو و گنده و برنج می داد، کالا را با کالا معامله می کردن. پس گاهی سمن و مسمن هر دو کالاست. اگر سمن کالا بود، یه متاع مخصوصی بود مثل گندم یا پارچه، امر دائر است به این که اون عرش را از عین سمن بگیرن یا از نقود، نه امتعه دیگر، که امر دائر بین متباینین باشد، یا از گندم یا از نقود، نه اینکه یا از گندم یا از مالیت مطلقه منحفظه در ضمن گندم و نقود که به اقل و اکثر برگرده، این چنین نیست. یا از عین سمن است، عین متا، یا از نقود دیگر، نه اینه که یا از مالیت مطلقه ای که منحفظ است در ضمن این گندم که متا است و سمن قرار گرفت و نقود دیگر. خب اینجا هم دائره متباینه دیگه، وقتی دائره متباینه بود که به اقل و اکثر بر نمیگرده، به چاره جز احتیاط نیست، جمع نیست. اگر چنون چه چاره جز جمع نبود در مواردی که امر دائر بین متباینه نه، جا برای احتیاطه. خب حاضا تمام کلام در صورتی که ما وظیفه مشتری رو بخواهم ارزیابی کنیم. اگر مشتری بین هم و بین الله شک دارد که علم اجمالی دارد که عرش را یا باید از سمن بده یا باید از نقود دیگر، و باید احتیاط بکنه. از اون طرف وظیفه بایم هم چیه؟ بایم یقین دارد که عرش را هم از این بگیرد هم از او حرامه، هم از سمن بگیرد هم از این متا بگیرد هم از نقود دیگر، او یقینا یه مال دارد دیگر. پس اگر علم اجمالی در مسئله حق بود، نظیر این که این شخص نمیدونه با این آب باید وضو بگیره یا با اون آب، این آب حلال است یا اون آب، کدوم معزون است کدوم معزون نیست، خب حالا تکلیف شخصی است دو تا وضو بگیره. اما مسئله حقوق که شد، مسئله اموال که شد، تنها خود او که نیست، که یه وقت است که نمیدوند که این مال را باید صدقه بده یا اون مال را، این مال منظور تصدق است یا اون مال منظور تصدق. بله اینجا احتیاط اینه که هر دو را صدقه بده به مستمند، برای مستمند گرفتن هر دو که حرام نیست. و اما در مسئله عرشگیری برای بایه گرفتن هر دو حرامه. بایه یقین دارد که بیش از یک مقدار حق ندارد، که مشتری حق دارد، مشتری بایه که باید بپردازد، اگه هر دو را بپردازد مشتری یقین دارد که گرفتن هر دو حرامه. بالاخره او یه عرش طلب می‌دارد. حالا این مبلغ رو، این ارزش مالی رو یا از عین ثمن می‌گیره یا از نقود دیگر، از هر دو که نمی‌تونه بگیره که. پس بنابراین در این گونه از موارد که جزء تزاحم حقوقی است، به عهد بازگشت این متباین نم به اقل و اکثر است، به عهد ما کافی است، میشه تخییر نه جمع، تخییر کافی است، هر کدام رو بدهد کافی است. نتیجه ممکنه در بعضی از خصوصیات فرق بکنه، ولی محور
از بدن تسلط گفت که از نبود دیگر میتونه بپردازه، ولی شما وقتی که اقل رو که فرق متعدن بگیرید، فقط باید اون مقدار اقل که خود عین ثمن باشه رو اصلا،
یعنی نسبت به بایه. اما مشتری که میتواند تعمیر طلب طلب بکنه، که بر مشتری بر بایه چی واجب است؟ مشتری چی تسلط دارد؟ حق تسلط بر چی دارد؟ این مشتری نسبت به اکثر اون قید زائد تنات اصل مالیت میخواد. اصل مالیت هم همینه دیگه، اقل اصل مالیته، اقل اصل مالیت است، اکثر اون خصوص ثمنه. چرا؟ برای اینکه اصل مالیت که ارزش مالیست محفوظ است، یک خصوصیت کونهی من این ذالک الثمن او اکثر است، او رو دیگه برداشت، اون وقت مشتری نمیتواند از این ثمن مطالبه کند، چون اگر از این ثمن مطالبه کند اکثر است. برای اینکه ایشون اصل مالیت میخواد، اصل مالیت به علاوه کونها من این ثمن یه قید زائد است، این با اصل براءت برداشته میشه، و اصل مالیت میمونه که اقله. این اصل مالیه را از هر جا بایه میتونه بده دیگه. خب
استاد، فروشندن بایه به تفصیل میشه دیگه، اونجا که خریدار اسکناس داره، نقود داده، اختیار داره که هم عین ثمن رو بده هم از غیر ثمن رو بده، مالش رو میخواد، اونجا هم که کالا داده، خب عین کالا رو بده.
نه، منظور آن است که ما از کلمه رد یا از کلمه ثمن از روایات چی باید استفاده کنیم؟ اگر چیزی نتوانستیم استفاده کنیم، ما یه حقی داریم به استیفای حق. اصل حق اینه که حق عرش حق مسلم مشتری است. اما این عرش را از چی باید بگیرد؟ از عین ثمن که ظاهر برخی هست یا خیلی از فقهای پیشین است، یا مخیر بین ثمن و اصل مالیت است که مختار علامه در تذکره است، مختار شهید اول است، مختار شهید ثانی است اینا، یا نه مسئله شفاف و روشن نیست، مثل محقق ثانی در جامع المواسط گفت این دیپی تردد برای من مردده که از چی باید بگیره. کسی یه شهامتی داشته باشه که بگه حق مشتری اینه که این رو بگیره، برای اینکه از نصوص خیلیش استفاده نشد. بعضی کلمه رد دارد که ظاهرش این است که مردود این معخوذ باشه، بعضی کلمه من الثمن دارد که ظاهرش اینه که مردود من الثمن باشه، روشن نیست که آیا یرد من الثمن یا ینقص من الثمن. این من الثمن مفعول راسته است برای یرد یا مفعول راسته است برای ینقص. اگر ما نتوانستیم از این روایت چیزی استفاده کنیم، حق مسلم مشتری در اینجا محفوظه. برخی ها که فتوا به تصالح دادن میگن برای اینکه ما برای ما روشن نیست، ما چی بگیم؟ بگیم مشتری حق دارد الا ولابد بایه را ملزم کند که اون تفاوت را از عین ثمن بدی. سابقا که عین ثمر و امثال جاله خیلی محور بحث بود، این نزاها را یاران به دنبال داشت. خب ببینید این سه گروه از فقها هستند که سه جور فتوا دادن. اینو برام شیخ نقل کرد دیگه، فرمود ظاهر اکثر فقها تعین من الثمن است. ظاهر مرحوم علامه یا صریح مرحوم علامه در تذکره و شهیدین تخییر است. مرحوم محقق ثانی هم که جزء فحول از فقها هست میگه حق برای من روشن نشد، اندی فی تردد. خب انسان چی رو جرأت میکند بگه الا برابد بند اون فضایی که فضای تشرع باشه، انسان مواظب حق و باطل باشه، همین محظورات هست دیگر. اما اگه کسی در فضای باز بخواد زندگی کنه، بله این مشکلات نیست. خب پس اگر چون چه امر به اقل و اکثر برگشت، خب انسان یه حجتی دارد، میگه اون اقل یقینیست، اکثر مشکوک است، با براءت نفی میشه. اگه به متبائرن برگشت، خب اصل اصول عملیه رو برای همین ساختن دیگر، یعنی برای همین شارع مقدس دستور داد دیگر. اگر امر دایره بین متبائرن بود، مقتضاش وجوب احتیاط است. ولی خب این در صورتی که حکم شخصی باشد، مثل که انسان نمیدونه با این آب، یکی از دو تا آب بالاخره قصبی است یا آلوده است، حالا یکی یقینا مال خودشه، یکی مثلا حالا قصب نه، یکی ممایسه به توضع است، یکی نیست. خب شما باید از هر دو وضو بگیری دیگه، در اینجا مزاحمتی نیست، هم دائر به متباینن است، احتیاط واجب است، محضوری هم ندارد. اما اینجا بایه که شک کرده که آیا از عین ثمن باید بده یا از مال دیگر، چون امر دایر به متباینن است، کسی فتوا بده برای اینکه بر بایه واجب است احتیاط بکنن، جمع بکنن. بسیار خوب، حالا قبول کردیم بر بایه واجب شد و احتیاط کرد و جمع کرد، هر دو مال رو داد، مشتری چی میتونه بگه هر دو مال رو بگیره؟ اینجاست که باید به غرایز و عقلا مراجعه کرد که اینجا این گونه از احتیاط دوران هم بین محظورن بین متباینن به تخییر برمیگرده. برای اینکه این دو تا مال رو بده، مشتری یقین داره که هر دو که نمیتونه بگیره که. پس بازگشت این صورت اخیرم به صورت دیگه است، نتیجهش اینه که میشه تخییر. خب ما برای اینکه معلوم بشه که چی تخییر است، چی تخییر نیست، خب نه، یه علم اجمالی، یه علم تفصیلی دیگه در اینجا هست. اون اینه که مشتری یقین دارد بیش از این مقدار حق ندارد که، دو جا که نمیتونه بگیره که. حالا بایه چون نمیدونه از کدوم باید بپردازه، آمده برابر تکلیف شخصی خود احتیاط کرده. الان درهم درهم بدعی است، این درهم بدعی یک کسی این مال رو پیش زید بدعیه گذاشته، حالا این مال خودشی میخواد بگیره. این کسی که امین است نمیدونه که اون درهم مال این شخص مستودع بود یا این درهم. الان دایر بره متباینه دیگه، برای واجب است که هر دو رو بده. اون گیرنده خب نمیتونه هر دو رو بگیره که. پس بنابراین اینجا چارج یا تصالح هست یا به همون تخییر برمیگردد. در تشخیص اینکه این امر این حکم فقهیش روشن شد، حالا باید برسیم به جهات دیگر، جهات دیگر از جهات مربوط به عرش، به خواست خدا و روز شنبه، برای اینکه معلوم بشه که این حکم این تخییریست یا تعیینی. یه معیارهایی ذکر کردن، یه لوازمی ذکر کردن. حکم اگر یه شیئی به نحو تخییر بود بین چند زیر، مادامی که از لاء دیگر متعذر نشد، نمی شود اون شخص را وادار کرد بر عین واحده. چرا؟ برای اینکه مخیر بین چند عین است. به چه دلیل شما این رو مجبور میکنید بر عین واحده؟ اگر دیدیم فضا اینطور بود که وقتی سایر افراد متعذر شد، الزامش بر یه فرد باقی مونده و جایز است، معلوم میشه این حکم تخییری است. چون در هر حکم تخییری اگر سایر اضلاع منتفی شد، نوبت به اخیر رسید که منحصر در فرد است، اون تخییر تبدیل به تعیین میشه عقلا. شاهد دیگر، لوازم دیگر اینه که اگر در جای کسی بدهکار بود و تعدیه مال از برخی از اموال رو امتناع کرد، گفت من از این نمیدم، حکومت نتواند او رو تعزیر کند، حبس کند، الزام کند که حتما از او بده، معلوم شد تأخیره. نه، اگر از دلیل استفاده نکردیم که این واجب تأخیری است یا تعیینی. نه، اون در مقام وفاست. اگر امر دائر شد بین واجب تعیینی و تأخیری، بله ظاهرش تعیین است، اما اگر چند تا دلیل بود، بله خود تأخیر بین افراد، اگر چون که ما دیدیم که حاکم نمیتواند او رو الزام کند بر یه فرد معین، معلوم میشه تأخیره. و اگر دیدیم که سایر افراد متعذر شدن، یه فرد معین مونده میتواند او را الزام کند، معلوم شد تأخیر بود و الان شده تعیین. اینا شواهد کشف تأخیر و تعیین است. حالا این شواهد را گاهی از راه لفظ استفاده میکنیم، گاهی هم از لوازم خارجی اون شی. خب حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقداری هم درباره مسائلی که روزانه و تمام مدت اون ما با اون معنوسیم بحث کنیم. در بعض از روایات ما آمد است که فرمودن الناس نیامون ازاماتون تبهو. البته برخی از مردم ممکن است که اینها حی ابن یغزان باشن، بیدار باشن و خواب نباشن، ولی غالبا افراد خوابن، وقتی مردن بیدار میشن. ازاماتون تبهو، این بیداری نسبت به علم انسان روشن است. یا انسان که بیدار شد خیلی چیز رو میبیند، خیلی چیز رو میشنود که در حال خواب نمیدید و نمیشنید. پس انسانی که مرد خیلی از چیزها رو میبیند، خیلی از چیزها رو میشنود، خیلی از چیزها برش روشن میشه. این هست الناسون نیامون ازاماتون تبه. اما یه مطلب بسیار مهمی هست که الناسو یغزان ازا مات ازا نامو مات ازا ماتو نام. الناسو یغزان ازا ماتو نام. مردم بیدارن وقتی مردن به خواب میرن. این روایت نیست، لکن می شود این تعبیر را از متون روایات استفاده کرد. پس اون اصل اولی که منصوص است در روایات هم هست که از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده، تو کتاب های شیعه است، تو کتاب اهل سنت است، اینه که الناس نیامون ازاماتون تبهو. مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشوند، چیزا برشون روشن میشه که قبر یعنی چه، برزخ یعنی چه، سؤال قبر یعنی چه، حضور اعمال که نماز میآید، روزه میآید، اینی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد یعنی چه، بالاتر از همه ولایت علی، علی اولاد علی علیهم السلام میآید، این یعنی چه، این رو خوب میبیند و میفهمد. پس الان خوابن، اون وقت بیدار میشن. اما مطلب مهم و حسرت آور اون است که الناسو یغزان ازا ماتو نامو. مردم بیدارن وقتی مردن به خواب میروند. چرا به خواب میروند؟ برای اینکه خواب از بهترین مکتبهای الهی است که خداوند برای ما مقرر کرده، منتها ما قدری مدرسه رو نمیدونیم. چقدر این خواب بر منشأ برکت. در خواب خب همه ما یا از خودمون یا از دیگری به طور قطع در مدت عمر رؤیاهایی دیدیم، خوابهای فراوانی دیدیم. ما در عالم خواب یه صحنه هایی میبینیم افرادی میبینیم، اشخاصی میبینیم، وقتی بیدار شدیم میگیم ای کاش ما این مطلب را میگفتیم، ای کاش این مطلب را سوال میکردیم، ای کاش از این مطلب سخن به میان میامد. و در عالم رؤیا هم دلمون میخواد یه چیزی بپرسیم ولی نمیتونیم. وقتی که بیدار شدیم میگیم ای کاش ما میتونستیم همچی سوال میکردیم. این از بهترین نعمتهای الهی است. چرا؟ برای اینکه به انسان میفهماند که شما یه نشئه دارید، در اون نشئه حق برای شما روشن است 100%، اما میخواید سوال بکنید، میخواید قبول بکنید، نمیتونید. حق روشن است ولی میخواید حرف بزنید، نمیتونید. این روایت نورانی که مرحوم کرینی در روزه کافی، یعنی جلد هشتم، چون کافی 8 جلد دیگه، در روزه کافی نقل کرد، این شد ما 10 بار نقل کردیم. اگه 100 بار نقل میکنیم، هر روز هم باز نقل میکنیم، برای ما تازگی دارد. اون روایت این است که وجود مبارک حضرت امام صادق سلام علیه و ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه ما فرمودن به اینکه بشر اولی میخوابید و رویا نداشت. انبیا میگفتن به اینکه خدایی هست، قیامتی هست، دستورهایی هست. اونا میگفتن اگه ما به دستور شما عمل بکنیم چی میشه، نکنیم چی میشه. انبیا فرمودن که بعد از مرگ حسابی هست، چه کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. این کار اینها بیشتر میشد، مفتر به این که مرگ پایان راه است، مرگ پوسیدنه، انسان که میمیره تمام میشه. بعد از مرگ خبری هست یعنی چی؟ بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب بشر کرد که اینا در عالم خواب چیزایی رو میدیدن، وگرنه بشر اولی خواب نمیدید. بعد اینها میومدن پیش انبیاشون میگفتن به این که این چیزایی که ما تو عالم رؤیا میبینیم این چیه؟ اونا میفهمیدن این نمونه های اون چیزاست که ما بهتون میگیم. یه همچه عالمی شما در پیش دارید. شما توقع نداشته باشید مرده هاتون از قبرستان بیان بیرون. مرده دیگه به دنیا بر نمیگرده، کل دنیا و ازش عوض میشه. دنیا و مرده ها و اینها به طرف قیامت، این زمین تبدیل میشه به زمین دیگر، آسمان تبدیل میشه به آسمان دیگر. انسان ها مراجعه میکنن الالله، سفر از اون طرف است نه بازگشت به دنیا. میفرمودن این اونج رؤیایی که شما میبینید این نمونه اون حرف هاییست که ما بهتون میگیم. این جریان خواب خب برای ما یه چیزی خیلی روشن میشه. ما یه مشکل علمی داریم یا مشکل معالجه‌ای داریم، بیماری داریم، یه مشکل اخلاقی داریم، مشکل عملی داریم، مشکل علمی داریم، یک طبیبی رو میبینیم، یه فقیر رو میبینیم، یه عالمی رو میبینیم، رخه در عالم رؤیا، یا گاهی خدمت امامزاده های انسان در رؤیا میرسن. از اونها بخواهد یقینا حل میشه ولی نمیتونه بخواد. چرا؟ برای اینکه نوم نوم است. در حالت نوم بخشای علمی انسان شفاف می شود ولی بخشای عملی قبض می شود، اراده از انسان گرفته می شه، فعل اختیاری از انسان صادر نمی شه. انسان این چیز رو می فهمد 100% حقه، می خواد قبول کنه، نمی تونه. چرا؟ برای اینکه قبول کردن، ایمان آوردن، پذیرفتن مال یه دستگاه دیگه است. این دستگاه قفل شده. در خواب مگر دستگاه اراده ما فعاله؟ فعال نیست. ما وقتی بیدار شدیم میگیم ای کاش این مطلب سوال میکردیم، ای کاش اینجور میگفتیم، ای کاش اینجور. این ای کاش و این کاش برای اونی که اونجا دستمون باز نیست که هرچی ما میخواهیم بگیم، هرچی میخواهیم بپرسیم. اونجا این دستگاه عملی قفله، دستگاه علمی بازه. در برزخ به بعد خیلی چیز روشن میشه، خیلی از حق آرام شمشه. حق انبیا، حق اولیا، حق اهل بیت، حق قرآن، همه چی روشن میشه. انسان میخواد باور کنه نمیتونه، بگه آمن تو نمیتونه. تو بحثای قلب ما داشتیم که ما یه عقد داریم، یه عقیده. این که تو کتاب‌های منطق فراز فرمودید که فبود میگن به تو سم القضیه تو عقدن، باب العقود، باب القضیه رو عقد میگن برای اینکه بین موضوع محمول گره خورده است. وقتی گفتیم زیدون هو قائمون، این هو در عربی یا زید ایستاده است، این است در فارسی مثل گرهی است که انسان بین دو تا طرف ببنده. اگه ما دو تا پارچه داشته باشیم، دو تا نخ داشته باشیم، این دو تا نخ از هم جدا، ولی وقتی گره بستیم میشه یکی. موضوع محمول از هم جدا، ولی یک اصل آوردیم در فارسی یا هو آوردیم در عربی، این هو منزله گره هست که زید و قائم را به هم میبنده. این قضیه رو بهش میگن عقد، برای مناسبت اون ربط است. اما فرق اساسی عقد و عقیده اینه که اساره این قضیه را باید به جان خودمون گره ببندیم که بشه معتقد. این گاهی هست و گاهی نیست. اگر این دستی که ما دو تا دست داریم، دو تا پنجه داریم، دو تا انگشت داریم به وارندون، با یه دست بین موضوع محمول گره میزنیم میشیم عالم، با دست دیگر اساره اون قضیه را به جانمون گره میزنیم میشیم عادل. چرا برخی عالم عادلن، برخی عالم غیر عادل؟ برای اینکه اون که عالم عادل است دو تا کار کرده، یکی که بین موضوع محمول گره زده، یکی اینکه اساره مطلب را به جان خود گره زده، معتقد شده، مؤمن شده، عادل شده. دیگری این دستش فلج، این کار را نکرده، فقط درس خونده، بین موضوع محمول گره زده، خیلی هم خوب خونده، اما به جان خود گره نزد. لذا ایمان جزء عقل عملی است، جزء عمل قلبی است، علم جزء عقل نظری است. ما در عالم رؤیا دستگاه علممون بازه، خیلی چیز رو میبینیم، خیلی از جهان میرویم. دستگاه عمل ما و اراده ما بسته است که ما حالا قبول بکنیم، ایمان بیاوریم و یه ثوابی ببریم. اینطور نیست که ما در عالم رؤیا بگیم قبل تو، آمن تو، صدق تو، کذا و کذا، یه ثوابی در نامه عمل ما بنویسن. اینطور نیست. یه علمی نصیب ما شد که این علم حجت علیناست. ما تو برزخ یه همچالتی داریم، یعنی کاملا حق برای ما روشن می شود، اما می خواهم قبول بکنیم نمی تونیم. تمام خطر اینه. خب غرض اینه که ما حسرت اینه که چرا برخی ها وقتی بیدار شدن حسرت میکنن، میگه ای کاش ما فلون مطلب رو سوال میکردیم. خب انسان باید تو بیداری مواظب خود باشه، وگرنه خب این حسرت چه فایده داره؟ بنابراین پس ما دو تا اصل داریم که اون اصل اول که منسوسه، انداسو نیامو ازاماتون تبهو، وقتی مردن خیلی از چیزا برشون روشن میشه، بر روشن میشه، این یقین نیست. اما از در عقل عملی، از در اراده، از در کار، الناسو یقظان، مردم الان بیدارن، میتونن ایمان بیارن، میتونن اراده داشته باشن، میتونن کار خیر بکنن، دستشون بازه. ازا ما تو نامو، وقتی مردن به خواب میرون. لذا در خواب چی جوره؟ در خواب علم پیدا میکنن، اما عمل مقدور. اینی که تو بیانات نورانی هست تعمیر هست فهمو تنفسو قبل زیق الخنا، قبل از این که گره این گلوتون رو ببندن نذارن شما ایمان بیارید، نفس آزاد بکشید. تنفسو قبل زیق الخنا، قبل از این که گلوتون رو بگیرن. خب اگر یه کسی گرفتن نداشتن حرف بزنه که نمیتونه اقرار بکنه بگه اشهد ان لا کذا و کذا که چیزی بتونه بگه گلوش گرفتن دیگه این چیزی میتونه بگه اشهد و همون قبل از اینکه گلو گیر بشه نفس آزاد بکشی. اینه که خواب واقع برای ما مدرسه است که امیدواریم همه ما هم در خواب بیدار باشیم هم در بیداری بیدار باشیم. والحمدلله.